صفحه 342. روزها بر قالیچه‌ای که نقشش در خاطرم حک شده بود می نشستم و دستای خالیم را بر زانوهای ابریشمی زردمی گذاشتم و در اندیشه لذتهایی که آینده برایم خواهد آورد فرو می رفتم. جهان را در نظر مجسم می کردم که سرزمین هان در مرکز آن قرار داشت و مانند دشت هموار و فرو رفته یک کف دست بود که 5 رود سرنوشت بر آن خط انداختند. گرد بر گرد جهان دریا بود که دیوان در آن زاده می شوند و دورتر کوه‌ها که آسمان را بردوش گرفتند. برای اینکه بتوانم همه این چیزها را مجسم کنم، از نقش‌های تو مدد می جستم. باور کرده بودم که دریا مانند برکه پهناور گسترده بر پرده‌های توست، با رنگی چنان نیلگون که چون سنگی در آن افتد لاجرم یاقوت از رق می شود و زنان مانند گل‌ها گشوده و بسته می شوند، همانند پریانی که در خیابان‌های باغ‌هایت با وزش باد به این سو و آن سو روانند و جنگاوران باریک میان که پاسدار دژهای مرزی‌اند خود پیکان‌های دلسوزند. چون به سن 16 رسیدم، درهایی که من را از جهان جدا می‌کرد گشوده شد. به ایوان قصر رفتم تا ابرها را تماشا کنم، ولی آنها به زیبایی ابرهای شامگاهی تو نبودند. خواستم تا تخت روانی برایم بیاورند. با تحمل تکانهای جاده‌هایی که نه از گلولایشان خبر داشتم و نه از سنگهایشان، همه مرزهای امپراتوری را زیر پا گذاشتم و اثری از آن باغ‌ها با زنانی چون کرمکان شبتاب نیافتم. همان زنان پرده‌های تو که با تنی که خود باغ است. سنگریزه های کرانه ها از اقیانوس ها بیزارم کرد. خون شکنجه شدگان به سرخی انار پرده های تو نیست. حشرات روستاها از درک زیبایی شالیزار ها بازم می دارن. تن زنده زنان چون گوشت مرده آویخته بر قناره قصابان دلزده ام می کند و خنده درشت سربازان اندرونم را می خراشد. وانگفوی شیاد پیر، تو به من دروغ گفته ای. جهان هیچ نیست جز توده ای از لکه های درهم که از قلم نگاری دیوانه برخلع ریخته شده است و پیوسته با اشکای ما شسته می شود. کشور هان زیباترین کشورها نیست و من نیز امپراتور نیستم. یگانه کشوری که فرمان روایی بران ارزش دارد کشوری است که تو ای وانگفوی پیر از راه هزار خم و ده هزار رنگ در آن وارد می شوی. بر کوههای پوشیده از برفی که هرگز آب نمی شوند و بر بنفشه‌زارهایی که هرگز نمی میرند، تنها تویی که دل آسوده فرمان می رانی. از این روست ای وانگفو که برای تو شکنجه خاصی اندیشیدم، برای تو که افسونگری هایت مرا از آن چه دارم بیزار کردند و هوس آن چرا نخواهم داشت در من انگیختند، و برای محبوس کردن تو در یگان سیاه چالی که هرگز نتوانی از آن بدرایی بران شدم تا میل بر چشمانت بکشند، زیرا چشمان تو ای وانگفو دو در جادویند که قلمروی پادشاهیت را به رویت می گشایند و چون دستهایت دو راه ده شاخند که تو را به قلب قلمرویت می برند. عزم کردم که آنها را از تنت جدا کنند ای وانگفوی پیر. فهمیدی که چه گفتم؟ لینگ به شنیدن این سخن دشنه لب شکسته ای از پر کمرش بدر آورد و خود را به روی امپراتور رفکند. دو نگهبان او را گرفتند. پسر آسمان لبخند زد، آهی کشید و گفت: و از اینکه دوستت می دارند از تو متنفرم. ای وانگفوی پیر، بکشید این سگ را. یکی از سربازان شمشیر بالا برد. لینگ جستی به پیش زد تا خونش بر پیراهن استاد نپاشد. سر لینگ از گردن چون گلی که از شاخه بچینند جدا شد. خدمتکاران جسدش را بیرون بردند و وانگفو دل شکسته لکه ارغوانی زیبایی را که خون شاگردش بر سنگ فرش سبز انداخته بود به تحسین نگریست. امپراتور اشاره‌ای کرد و دو حاجسرا چشمان وانگفو را پاک کردند. امپراتور گفت: گوش کن وانگفوی پیر و اشکایت را خوش کن، چون وقت گریستن نیست. چشمت باید روشن بماند تا اندک نوری که در آن باقی است از اشک تیره نشود، زیرا تنها از راه کینه‌توزی نیست که مرگت را آرزو می‌کنم، تنها از روی سنگدلی نیست که می‌خواهم رنج کشیدنت را ببینم. من خیال دیگری در سر دارم ای وانگفوی پیر. در نگارخانه آثارت که در قصر من است، نقش دلربایی هست که در آن کوه‌ها و مصب رودها و دریا منعکس شده است. البته به مقیاسی بسیار کوچک، ولی با چنان بداهتی که از بداهت خود اشیا در می‌گذرد، مانند عکسی که بر دیواره گوی بلورینی افتد. اما این نقش ناتمام است وانکفو، و شاهکار تو در حد پیرنگ مانده است. در آن دم که در دره دور افتاده ای نشسته بودی و نقش می زدی، چه بسا چشمت به پرنده ای افتاده که می گذشته، یا کودکی که این پرنده را دنبال می کرده است، و منقار پرنده یا چهره کودک پلکای نیلی امواج را از یادت برده است. شرابه های روپوش دریا و موهای جلبکی صخره ها را ناتمام گذاشته ای وانکفو. می خواهم که تو این آخرین ساعات بینایی را که برایت مانده است در اتمام این نقش به کار بری، تا حاوی آخرین رازهایی شود که در عمر درازت اندوخته ای. بیشک دست های تو که به زودی از تنت جدا می شود، بر روی پارچه ابریشمین خواهد لرزید و نامتناهی با خطوط لرزان بدبخت وارد پرده تو خواهد شد. و بیشک چشمانت که نزدیک به تاریک شدن است، در منتها علیه حواس بشری روابطی کشف خواهد کرد. ای وانگفوی پیر، چون این است خواست من و می دانم چگونه وادارت کنم که فرمان ببری. اگر تن ندهی، پیش از آن که کورت کنم، همه آثارت را خواهم سوزاند، و تو چون پدری خواهی شد که همه پسرانش را بکشند و امید به دوام تبارش را از میان ببرند. ولی بیا و این آخرین سفارش را نشانه ای از نیک خواهی من بدان، زیرا می دانم که نقش پرده یگانه معشوقی است که تو در کنار گرفته ای، و دادن قلم و رنگ و مرکب به تو تا همدم آخرین ساعات زندگیت باشد، در حکم بخشیدن یک دختر زیبا برای هماغوشی به مردی است که باید به دار آویخته شود. به یک اشاره انگشت کوچک امپراتور، دو خواجه سرا پرده ناتمامی را که وانگفو طرحی از دریا آسمان بران افکنده بود، در نهایت احترام پیش آوردند. وانگفو اشکایش را پاک کرد و لبخند زد، زیرا این طرح کوچک جوانیش را به یادش می آورد. همه چیز آن حاکی از دل خرمی بود که وانگفو دیگر در خود نمی دید، و با این حال چیزی کم داشت، زیرا در زمانی که آن را می کشید هنوز به تأمل نه در کوه‌ها نگریسته بود و نه در صخره‌هایی که پهلوی برهنه خود را در دریا می شویند و نه اندوه شامگاه را، چنان که باید در خود جذب کرده بود. وانگفو یکی از قلموهایی را که بردهی به ورزه می داشت برگزید و بر دریای نیمه تمام چند خط نیلی کشید. خواجه سرایی در کنار پایش نشسته بود و رنگ می سایید، ولی در این کار مهارتی نداشت و وانگفو غم فقدان لینگ را بیش از پیش حس کرد. وانگفو نخست گوشه بال ابری را بر فراز کوهسار گلگون کرد، سپس بر سطح دریا چینهای ریزی افزود که احساس آرامش را ژرف‌تر می کرد. سنگ فرش یشمی کف تالار به طرز غریبی نمناک می شد، اما وانگفو غرق در نگارگری خود هوشیار نبود که در آب نشسته است و نقش می زند. زورق خردی که با هر چرخش قلم نقاش درشت‌تر می شد، اینک سر تا سر بخش پیشین پرده ابریشمین را گرفته بود. آهنگ موزون برخورد پاروها با آب، تند و چالاک چون بال زدن پرندگان، ناگهان از دور برخاست، نزدیک و نزدیکتر شد و آرام آرام در سر تا سر تالار پیچید. سپس خاموش شد و قطره‌های آب بی حرکت و آویزان بر پاروهای کرجیبان می لرزید. از مدتی پیش آهن تفته آماده برای چشمان وانگفو بر روی آتشدان جلاد سرد شده بود. آب اکنون تا مهازی شانه ها بالا آمده بود و درباریان که به حکم ادب همچنان بر جا ایستاده بودند، بر سر پنجه پا بلند می شدند. آب سرانجام به مهازی قلب امپراتور رسید. سکوت چندان ژرف بود که قطره‌اش که اگر میچکید صدایش شنیده میشد. لینک پیش آمد، پیراهنی کهنه هر روزش را به تن داشت و بر آستین راستش هنوز آثار شکافی دیده میشد که لینک فرصت نیافته بود تا صبحدم پیش از آمدن سربازان آن را بدوزد، اما برگرد گردن خود شال سرخ غریبی داشت. وانگ فو همچنان که به کار خود مشغول بود به او گفت: گمان می کردم که تو مرده ای. لینگ مؤدبانه جواب داد: شما زنده باشید و من جسارت کنم که بمیرم. وزیر بازوی استاد را گرفت تا سوار زورق شود. عکس سقف یشمی تالار در آب افتاده بود، چندان که گوی لینگ در درون غاری زورق میراند. بافه‌های گیسوی درباریان غریق چون انبوه ماران بر سطح آب پیچ و تاب می‌خورد و سر پرید رنگ امپراتور چون نیلوفری موج می‌زد. وانگ فو با لحن اندوهگینی گفت: نگاه کن شاگرد، این بیچاره ها در حال مردنند اگر تا حال نمرده باشند. گمان نمی کردم که در دریا آنقدر راب باشد که بتواند امپراتور را هم غرق کند. چه باید کرد؟ شاگرد زیر لب گفت: جای نگرانی نیست استاد، به زودی خشک خواهند شد و حتی به یاد نخواهند آورد که هرگز آستینشان تر شده باشد. تنها امپراتور تلخی آب را اندکی در دل خواهد داشت. این مردمان چنان ساخته نشدند که بتوانند در پرده محو شوند. و به دنبال سخن خود گفت: دریا زیباست، باد موافق می‌وزد و مرغان دریایی لانه می‌سازند. برویم استاد، برویم به سرزمین آن سوی آبها. نقاش پیر گفت: برویم. وانگ فو سکان به دست گرفت و لینگ روی پاروها خم شد. آهنگ موزون پاروها محکم و منظم چون ضربان قلب دوباره فضای تالار را انباشت. برگرد صخره‌های بلند قایم سطح آب آرام آرام فرو می نشست و صخره‌ها دوباره ستون می شدند. دیری نپایید که تنها چند گودال آب در فرو رفتگی های سنگ فرش یشمی کف تالار همچنان می درخشید. جامعه درباریان خشک شده بود، اما در شرابه بالاپوش امپراتور چند حباب کف بر جا ماند. پرده تمام شده وانگ فو همچنان روی میز کوچک قرار داشت. سرتاسر بخش پیشین آن را زورقی فرا گرفته بود. زورق اندک اندک دور می شد و در پس خود شیار باریکی بر سطح دریای ساکن می گذاشت که به هم می آمد و فرو می بست. چهره دو مرد زورق نشین دیگر به درستی دیده نمی شد، اما شال گردن سرخ لینگ و ریش وانگ فو که در باد می جنبید همچنان هویدا بود. تپ تپ پاروها سستی گرفت و سپس در فاصله دور محو شد. امپراتور دست را سایبان چشم‌ها کرده و به پیش خم شده بود. به دور شدن زورق وانگ فو می‌نگریست که دیگر چیزی نبود جز نقطه کوچکی در روشنی کمرنگ شامگاه. بخار زرینی برخاست و بر سطح دریا گسترده شد. سرانجام زورق به پشت صخره پیچید که آغاز پهنه بی‌پایان دریا بود. سایه صخره بر زورق افتاد و شیار باریک حرکت زورق از سطح آب زدوده شد و وانگ فو نقاش و شاگردش لینگ روی این دریای یشمی نیلگون که وانگ فو برآورده بود ناپدید شدند. داستان بعدی درس‌های پنجشنبه اثر رنه ژان کلو. تولد 1913، رمان نویس و نمایشنامه نویس و شاعر و نقاش. در الجزایر به دنیا آمد و در سال 1935 در فرانسه ساکن شد. مهمترین رمان‌های او سیاهی تاک 1948، آبی زیر پوست 1951، عشق ممنوع 1984، شهر روز غیب بین 1985، اشکای شیطان 1989، چرا زنها گریه می کنند 1995. درس‌های پنجشنبه از مجموعه داستان‌های کوتاه او گل سرخ نوئل در سال 1964 انتخاب و ترجمه شده است. وفات وی در سال 1997 اتفاق افتاده است. درس‌های پنجشنبه: بابا دارودل که شغلش پینه‌دوزی است آمد و این معامله را به من پیشنهاد کرد. شما در کلاس نمی توانید فقط به پسر من برسید. پنجشنبه ها یک درس خصوصی به او بدهید تا بتواند امسال تصدیق ابتداییش را بگیرد. توضیح حاشیه: مدارس ابتدایی در فرانسه روزهای پنجشنبه تعطیل بوده است. مترجم ادامه متن: در عوض من کفش‌های شما را تعمیر می‌کنم. می‌دانم که آموزگارها حقوق خوبی نمی‌گیرند و من هم کارگرم. فقیر بیچاره‌ها باید به هم کمک کنند. شما هر چیزی را که باید روی سوراخش چرم بیاندازید به من بدهید. اگر چکمه و دمپایی مستعمل هم دارید، بسپارید دست من. آنها را نو به شما برمی‌گردانم. بابا دارودل اولین بار بود که به مدرسه ما می‌آمد. پس از کجا فهمیده بود که کفش‌های من مستعمل شدند؟ قطعاً پسرش، شاگرد من به او خبر داده است. این پسر تنبل اصلاً به درس من گوش نمی دهد، بلکه ساعتهای متوالی خواهین که روی تابلو توضیح بدهم یا پشت میزم املای شاگردها را تصحیح بکنم، چشم به کفشهای من می دوزد. چه عادت زشتی، هرچه به او تذکر می دهم، فایده ای ندارد. نگاهش همچنان به کفشهای من دوخته است، اما من کارهای مهمتری دارم که باید به آنها برسم. آری، قضیه از همین قرار بوده است. دارودل، این شاگرد تنبل وضع بد کفش‌های مرا به پدرش خبر داده و پدرش که مرد زرنگی است یک راست در مدرسه به سراغ من آمده و این معامله را پیشنهاد کرده است. البته راست است که من در اتاقم سه جفت کفش کهنه شده و از ریخت افتاده دارم. این هم راست است که من بیشتر وقتها پشیزی در جیب ندارم. به بابا دارودل گفتم باشد، قبول دارم، و در این حال نمیدانم چرا احساس کردم که از این مرد خوشم نمی آید. شاید از این رو که خوب میدانست از من چه می خواهد. شاید چشمایش که به من خیره شده بود از حرص بی‌اندازه حکایت می‌کرد و پنجشنبه‌ها در زندگی آموزگاری من روزهای خوش و زیبایی هستند که به من فرصت نفس کشیدن می‌دهند. با خود گفتم یک ساعت تدریس چیز مهمی نیست و در این همه سال که من به کار تدریس مشغولم اول بار است که پاداش مشخصی به من پیشنهاد می‌شود. بنابراین پنجشنبه بعد دارودل پسر آمد تا اولین درسش را بخواند. این پسر بدبخت فعل بودن را از فعل داشتن تشخیص نمی‌دهد. پیشانیش کوتاه است و چشم‌های خیره‌اش غایبند و حالت خطوط چهره‌اش چیز خشن و وحشیانه‌ای دارد که او را شبیه اهریمن می‌کند. هرگز، هرگز من چنین شاگردی ندیدم. این حیوان گویی تعمدی در نفهمیدن دارد. تحملم از دست می‌رود. فریاد برمی‌آورم، به او پرخاش می‌کنم. اگر تو همانقدر که در کلاس حواست را جمع کفش‌های من می‌کنی تا بعد بروی و به پدرت گزارش بدهی، سعی می‌کردی که چیزهای به این سادگی مثل صرف فعل را یاد بگیری، کار هر دومان به اینجا نمی‌کشید. در پایان درس چنان خسته و فرسوده شدم که گویی تمام روز مشغول کار بودم، ولی پسرک برای جبران یک جفت کفشم را که از بقیه کهنه تر بود با خود برد تا به پینه توز بدهد و از صبح شنبه تعمیر شده و تخت انداخته به من برگرداند. اعتراف میکنم که این لحظه برایم بسیار شیرین بود و از داشتن چنین کفش‌های احساس خوشحالی میکردم. حقایقی که به نظر نو میآمدند، واقعا هم نو شده بودند. حتی آرزو میکردم که آن روز بازرسی بیاید و مرا ببیند. آیا بچه شدم؟ بخش دو. یک هفته مگر چقدر است؟ زمان زود می‌گذرد. چه شکنجه‌ای! باز هم دارودل آمده است تا درس دوم را بخواند. پنجشنبه زیبای من مثل فرفره می‌چرخد و از من دور می‌شود و از شور می‌افتد. تصمیم می‌گیرم که با لحن آرام و همواری با پسرک حرف بزنم. در وجود هر آموزگاری که فریاد می‌کشد، عیسایی هست که نمی‌خواهد بر سر دار بمیرد، زیرا خود را بی‌گناه می‌داند و این را با صدای بلند اعلام می‌دارد. ولی کو گوش شنوا. اینک من و دانش آموز پشت میزی نشسته ایم. هر دو می دانیم که به زبان مشترک حرف نمی زنیم. هر دو می دانیم که نمی توانیم حرف همدیگر را بفهمیم. ولی ما ملزم به قرار دادیم. این بار پسرک نفهم نمیتواند حتی صحت یک تفریق را امتحان کند. با متانت برایش توضیح میدهم، تکان نمیخورد، جواب نمیدهد. گویی اینجا برای رفع تکلیفی آمده است. گویی کافی است که در این جای لعنتی بنشیند و بداند که من زنده ام و کفش‌های به پا دارم. میخروشم، تهدید میکنم، نعره میکشم، دو دستم را پیش میبرم، التماس میکنم، با مشت بر میز میکوبم. سرسامی تصور ناپذیر بر وجودم چیره می شود. گویی بر روح خود خشم گرفتم. می گویم ای خره نفهمه گوساله، تو هیچ وقت هیچ زیاد نمی گیری و اون وقت کفش های معلمت را در کلاس برانداز می کنی تا بروی و به پدرت گزارش بدهی. مگر من از تو چیزی خواسته بودم؟ حرف بزن، ده حرف بزن. آیا شده است که من حتی یک بار از کفش هایم شکوه کنم؟ اگر پینیون که پدرش قصاب است، اگر داگونو که پدرش نانواست، با دادن گوشت و نان از من درس خصوصی می‌خواستند، به یک سال نمی‌کشید که مرا توی گور می‌کردند. پسر، تو مرا می‌کشی، تو آخرش مرا می‌کشی. ژان دارودل این روباه مکار سرش را زیر می اندازد و به کفشهایم که پدرش تعمیر کرده است خیره می شود. این نگاه وحشتناک به کفشهای من از وقتی که او را می شناسم تنها کاری است که از او بر می آید. در این لحظه آشکارا حس می کنم که میان پسر و کفشهای من و خود من پیوندی برقرار شده است، پیوندی که نه به امر تعلیم و تربیت مربوط است و نه به پیشرفت شاگردان که طبعا از من انتظار می رود. درس را قطع می کنم و می گویم پاشو برو، پاشو برو. و سرم را که داغ شده است در دستایم میگیرم، اما ژان دارودل یک جفت دیگر از کفشایم را زیر بغل میگیرد و میبرد. جفت دوم. بخش سه. باز هم یک تعمیر درخشان. کفشای سیاه من شبیه سپری از نقره در نور می درخشند. پاهایم را که گویی به فرمان آهن رو با به داخل چرم کشیده می شود، شتابان در آنها فرو می برم و چنان احساس راحتی می کنم که گویی بر روی فرشی از سبز قدم بر می دارم. باز هم آرزوی ابلهانه آمدن یک بازرس یا مادر زیبای یکی از شاگردان به کلاسم. باز هم درس روز پنجشنبه. باز هم فریاد و ناسزا. باز هم خستگی بی پایان. هوس دیوانواری به من دست می‌دهد که یک تیپا به همه اینها بزنم و خودم را از شرشان خلاص کنم، ولی غیر ممکن است. من اسیر این کفش‌های بی‌عیب و نقصم که در درون آنها گاهی احساس می‌کنم که در میان هلهله مستانه تماشاگران غرق شده‌ام. دارودل هر سه جفت کفش مرا برده و سپس باز آورده است، ولی پنجشنبه بعد با تعجب بسیار می‌بینم که دوباره برای درس خواندن آمده است و باز هم پنجشنبه دیگر و بعد هم پنجشنبه دیگر و پنجشنبه‌های دیگر در پی پنجشنبه‌های دیگر. مسئله بسیار ساده است. دارودل پسر مرتباً می‌آید تا پنجشنبه‌ها پیش من درس خصوصی بخواند، ولی من دیگر کفشی ندارم که به دست او بسپارم. نه کفش، نه دمپایی، نه چکمه و نه دوستی که پاهای بد کفشش بتواند از لطف پین دوز به من استفاده کند. لطف نه، کلاه برداری، خیانت به اعتماد، مجازات وحشتناکی که باید به جای دستمزد بپذیرم. شبها در بستر از فکر درسهای پنجشنبه خوابم نمیبرد، ولی صبحها این سه جفت کفش در پای تخت خوابم مانند تاج خروس گردن میکشند و برق میزنند. اینها دلاور و داور من شدند. حس می کنم که افکار من رو می خواند و لحظه شک ندارم که بر کارهای روزانه من نظارت می کند. همه چیز اتاقم در فضای یک نواخت بی‌اعتنایی مردوار فرو رفته است، ولی کفشایم یک یک با حالتی حاکی از اطمینان به نفس و هوشیاری در برابرم قد علم می کنند. آیا این را گفتم که این کفشها هرگز نیاز به تمیز شدن ندارند؟ برق درخشنده و آسوده حالی آنها هنگام برخورد با هر نوع گودال آب کوچه ها از روی تفاهم و همدستی چشمکی به من میزند. حال که گذشت زمان تسلطی بر این چرم اهریمنی ندارد، رنج و فرسودگی مرا نیز پایانی نیست. از همکنون موهای سرم خاکستری شده است. در هر درس تازه، اما از تعیین قیمت تمام شده یا محیط مربع یا ضرب چند رقمی، همیشه همان خشم و خروش است. نادانی این پسر وحشتناک است و نیز وحشتناک است خشمی که هر بار به من دست می دهد. او نه حافظه دارد، نه منطق، نه مناعت طبع، حتی استعداد محبت ندارد و این بدترین مسکنت اوست. آه چرا من تاب نیاوردم که با کفشای کهنه هم سر کنم، چون به یاد گذشته می افتم اشک بر گونه هایم روان می شود. این کفشای لعنتی نو نه تنها برای من مهنت بزرگی شدن، بلکه به صورت رویایی در آمدن که در آن قدرت تحقیر همه پدران خانواده با شدیدترین خشونت زندگی در آمیخته است. عشق به عدالت و شور عقلانیت که خط مشی زندگی من از زمان تحصیل در دانشسرا بود، اینک تبدیل به وحشت و حسرت بر خوشبختی از دست رفته شده است. بخش 4. اکنون کارم به جایی رسیده است که دیگر دارودل را علناً کتک می‌زنم. بخور بدبختا، یاد بگیری چطور روی به پدرت خبر بدهی که کفشای من پر است. ای احمق، خواستی من را کوچک کنی، خودت را زیر کتک انداختی. چرا این کار کردی؟ به او التماس می‌کنم که جواب بدهد و او همچنان به کفشایم می‌نگرد و چون خشونت را از حد می‌گذرانم، چشم‌هایش غرق در وحشت می‌شود. این سکوت معنایی دارد. می‌دانم که کله‌اش خالی است و چون این خلأ را به یاد می‌آورم، بر خود می‌لرزم، گویی که تب کردم. آرمان پدرش این نبوده است که نامه‌هایش را روزی پسرش برایش بنویسد، بلکه فقط این بوده است که مرا تا سرحد مرگ شکنجه کند. این است آنچه به آن پی بردم. در نوعی بصیرت شوم زندانی بودن خود را مشاهده می کنم، زیرا من زندانی کفش هایم شدم. بخش 5. ای شمایی که مرا محکوم می کنید، شما نمی دانید که درس دادن به ژان دارودل یعنی چه؟ خشم‌ها و زبانی من روی هم رفته همان چیزی است که دارو دل پدر می‌خواست است. آینده من در این میان چه خواهد بود؟ در من آن مرد مؤمن به آموزش و پرورش مرده است. مرده. شاگردم همه خشونت‌هایم را می‌پذیرد و هرگز شکایت نزد پدرش نمی‌برد. وحشت آور از دیدار مکرر او در هر پنج شنبه و از آن وحشت آورتر عجز من است از فرسودن کفش‌هایم. راهپیمایی‌های طولانی‌ام از کران تا کران پاریس، از تپه والریان تا ایسی ل مولینو، از سنسیر تا شارتر هیچ اثری ندارد و هنگامی که به خانه باز می‌گردم کفش‌هایم با همان تراوت نخستین می‌درخشند. چهره خاموش و در همه من اکنون حالت نامطبوعی یافته است که کودکان را می‌ترساند و بازرسان و مادران زیبای شاگردانم را از من می‌رماند. البته پدر پیندوز دیگر به سراغم نمی آید، ولی من قصد دارم که مانند پیندوز قصه لافونتن گریه کنان به در خانه اش بروم و به این مرد مقتدر بگویم یک چاقو بردارید و با دستهای خودتان کفشایم را پاره کنید تا من دوباره آنها را به همان شکلی ببینم که اول به دستتان سپردم. ولی شما را به خدا پسرتان را از من بگیرید و پیش من آمده است تا ورشکستگی عقل را اعلام کند. اما می‌دانم که این مرد پس از شنیدن حرفای من شانه بالا می‌اندازد و می‌گوید اختیار با شما، سالی شما که آموزگارید، شما مرد شرافت و امانت، شما می‌خواهید قرارداد ما را به میل خودتان باطل کنید. و می‌دانم که این برای من فاجعه است وحشتناک‌تر از رنج و فرسودگی حاصل از درس‌های پنجشنبه. بخش شش. در پایان هر سال تحصیلی مرتباً دارو دل پسر را برای گرفتن تصدیق ابتدایی معرفی می کنم و او هم البته در امتحان مردود می شود. آیا چند سال است که من به سبب این درس‌های پنجشنبه از تعطیلاتم استفاده نکردم؟ واقع امر این است که من و ژان دارو دل داریم پیر می شویم. امروز او یک دانش آموز بسیار پیر است و من یک معلم بسیار بسیار پیر. در این بلیه فقط یک قطعیت، یک خصلت فرارونده و سوزاننده وجود دارد و آن این است که کفش‌های چرمی در پاهای من هرگز ساییده نمی‌شوند. آنها با درخش‌های چون سنگ چخماق در سایه و تاریکی برق می‌زنند، در حالی که چرم آنها گویی حالتی ضد بشری دارد و نیز هرگز من از دست شاگردم رها نخواهم شد. او را نیز نمی‌توان سایید. در او هیچ نیازی به بازی، هیچ اثری از کنجکاوی جز برای کفش‌هایم، هیچ نیازی به ارتباط با دیگران نمی‌بینم و دریافتم که برق چشمایش داره همان خصلت سنگوار و درخشنده کفش‌های من است. مصیبت همه اینها ناشنوایی است، فقدان عشق است و ما همه برای همدیگر آزمون بتالت شده ایم، زیرا ما عمل نمی کنیم بلکه حرکات و رفتارهای یکسانی را تکرار می کنیم که گویی مسحورمان کردند. وقوف به این امر، آن هم برای مردی چون من که وظایفش آگاهی دادن است، به منزله مکاشفه دوزخ است. ولی دوزخ چیست؟ حساری خلل ناپذیر، زیرا در وهله نخست ارتباط در آنجا محال است، جریان برقرار نمی شود و در هر کس سدی هست که غریزه را مقهور می کند. شیطان همان پدر ژان دارو دل مرا ندیده می گیرد تا بهتر بتواند به هدفش برسد. مقابله دوتن، دستخوش هوس سوزانی که آنها را می فرساید و شکل می اندازد، در انتظار نابود شدن فرد ضعیفتر. چه سود از ملامت کردن ژان دارو دل که چرا مرا تسلیم اهریمن کرده است؟ او نیز با گوش کردن درسهای من مثل خود من متحمل عقوبت وحشتناکی می شود. چرا حد دل خوش کردم که اینها را فهمیدم و این را پیش خود تکرار می کنم و به آرامش می کوشم، غافل از آن که پنجشنبه است و شاگردم وارد کلاس می شود. ولی در لحظه از لحظات چون نگاه پیر پسر را خیره بر کفش‌هایم می بینم، دیوانوار از خود بی خود می شوم، می خروشم، دشنام می دهم، کتک میزنم. او توضیحات مرا روز به روز کمتر میفهمد و کفش‌ها، این کفش‌های کذایی که 32 سال پیش به بهانه پوچ صرفه‌جویی یا خودنمایی پذیرفتم که به پا کنم، مانند پل فلزی و براق میان ما فاصله میافکنند. همین کفش‌های لعنتی هستند که راه بر قوه فهم شاگرد من میبندند و مرا به دیوانگی میکشانند. بیایید و این کفش‌های لعنتی را از پاهای من درآورید تا ژان دارو دل شاگرد باهوش و درخشانی درآید و من هم دوباره نرم خوب بردبار شدم. داستان بعدی بازار برده فروشان، اثر جورج اولیوی شاتورنو. تولد 1947 رمان نویس. رمان های بسیار نوشته است. از جمله توانایی رویاها در سال 1982، همایش شبح‌شناسی 1985، کاخ شیشه‌ای 1994، پیام آوران 1997، عشاق زیر شیشه 2002، فرشته و اهریمنان 2004 و چندین مجموعه داستان از جمله دیوانه در قایق 1973، زیبای زغال فروش 1976، باغ در جزیره 1996. از همان نوان کودکی یک شنبه ها می رفتم بعد از ظهر را در بازار برده فروشان می گذراندم. خانه ما چند کوچه دورتر از خیابانی بود که در آن از صبح زود فروشندگان بساط خود را می گستردند. البته من که این همه دیر می رسیدم از تماشای زیباترین عرضه ها محروم می ماندم. اینها را در سپیددم در پستوی فروشگاه ها معامله می کنند. مردم عادی هرگز نمی توانند از این معامله های پنهانی همراه زمزمه ها و نور چراغ قوه ها تصوری داشته باشند. در آن پستوها سوای گروه انحصاری دلالان، فقط معدودی مشتریان محرم راز، نادر جویانی ثروتمند، عشاق دلباخته‌ای که همواره در جستجوی در یتیمند راه می‌یابند. من آن نادره ها را ندیدم، مگر سالها بعد به همراهی رئیس کانون وکلا. آری، در آن زمان من فقط با ازدحام بعد از ظهرها با پسمانده ها آشنا بودم. جماعتی دست دوم واگذار شده به حراج، وانگهی بیشتر این اجناس را در واقع نمی فروشند بلکه اجاره می دهند. زیرا به حکم قانون هر معامله از این نوع در هر زمان به صرف درخواست خریدار قابل برگشت است. همیشه می توان با پرداخت مقداری غرامت برده را به فروشنده باز پس داد. به ندرت قانون گذار چون این درایت عمیقی از خود بروز داده است. با این ماده قانون تجارت هم از صاحب برده و هم از خود برده حمایت کرده و به ظریف‌ترین انواع معاملات سلامت بخشیده و شبه ناکترین مشاغل را مهذب ساخته است.